متعهد شویم. کلماتی که به ظاهر ساده و کوتاه هستند، اما نقشی حیاتی در هدایت مسیر حرکت‌های اجتماعی ایفا می‌کند. اما ساختن یک شعار خودش یک هنره. هر کلمه باید با دقت انتخاب شود. باید منعکس کننده واقعیت‌ها و چالش‌های روز باشد و در عین حال بتواند مردم را به حرکت وادارد. باید قدرت آن را داشت که پیامی را که برایشان ایستاده ایم، اهدافی که برایشان ایستاده ایم، آن را به صورت پیام برای توده‌های مردم منتقل کنیم، به آنها انتقال دهیم. در این مسیر انتخاب یک شعار به معنی برگزیدن ابزار قدرتمندی است، به معنی برگزیدن ابزار قدرتمندی است که میتونه جنبشی را به جلو ببره یا آن را به عقب بازگردونه. شعارهایی که با اندیشه و دقت ساخته میشوند هم صدایی و اتحاد را بین توده ها بدون شک تقویت میکنند. شعارها جملاتی نیستند. جملاتی نیستند که با گذر زمان فراموش شوند. آنها یادآور تلاش ها و مقاومت هایی هستند که برای عدالت و حقیقت صورت گرفتن و اینها تنها کلماتی هستند که نوشتیم، بلکه آرمان هایی که داریم که زندگی بخش است در شعارهایمان باید نمایان باشد.
آواز من ای ره گذر گوش کنی، اگر یک لحظه تأمل کنی و در کنار من ایستی، اگر دست هایت را در دست من بگذاری، اگر زنجیری یه از انسان ها بسازی، با آواز عشق بخوانی و اگر فریاد کنی که ما دیگر بازی چه شما نیستیم، ما برای انسانیت عشق و آزادی و برابری انسان ها. به شما حریصان قدرت و ثروت نه میگوییم، فریاد ما فریاد اسیان بر علیه شماست. حالا همه با هم حرکت به سوی آزادی، به سوی رهایی، زمین مال ماست. ما فرزندان زمین هستیم، ما مرز نداریم، ما برابر هستیم. ما شما را به زبان دانی تاریخ میفرستیم، ما دنیایی بهتر میخواهیم، ما آن را با دست های من دوباره میسازیم، با احساس و عشق من میسازیم.
بله، بسیار زیبا بود این ترانه. خیلی ها این روزا میپرسن راجع به برجام و از من سوال میکنن طرق مختلف در دنیای مجازی مکانیزم ماشه چیست که این روزا زیاد راجع بهش صحبت میشه، یه توضیح کوتاهی در این رابطه خدمت شنوندگان ارائه میدم. میکانیزم ماشه چیست و چگونه عمل میکند؟ میکانیزم ماشه به سازوکاری اشاره دارد که در بند 37 توافق هسته‌ای ایران برجام پیش بینی شده است و هدف آن حل اختلاف میان طرف‌های توافق است. طبق این میکانیزم اگر یکی از طرف‌ها به این نتیجه برسد که طرف دیگر به تعهدات خود در برجام پایبند نبوده است، میتواند این موضوع را به کمیسیون مشترک شکایت کند. نحوه عملکرد میکانیزم ماشه چیه؟ یک، تشکیل کمیسیون مشترک حل اختلاف. در صورتی که بروز اختلاف یا نقض تعهدات، طرف شاکی میتواند شکایت خود را به کمیسیون مشترک برجام ارائه دهد. این کمیسیون برای حل اختلافات و مذاکره درباره موضوعات مطرح شده تشکیل می شود. دو، فرصت زمانی برای حل اختلافات. کمیسیون مشترک 35 روز فرصت دارد تا موضوع اختلاف را حل و فصل کند. اگر طی این مدت مشکل حل نشود، طرف شاکی می تواند از این موضوع به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام استفاده کند. این مدت زمان می تواند با توافق طرفین تمدید شود. سه، نقش شورای امنیت. در صورتی که موضوع اختلاف حل نشود و طرف شاکی تصمیم به توقف اجرای تعهدات برجام بگیرد، شورای امنیت سازمان ملل باید در جریان قرار گیرد. پس از آن شورای امنیت 30 روز فرصت دارد تا تصمیمی در خصوص ادامه تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آنها اتخاذ نماید. 4، بازگشت خودکار تحریم‌ها. اگر در این مدت شورای امنیت نتواند تصمیمی برای ادامه تعلیق تحریم‌ها اتخاذ کند، تمام تحریم‌های شورای امنیت که پیش از برجام گرفته شده است به طور اتوماتیک باز می‌گردد. این میکانیزم به نام میکانیزم ماشه یا بازگشت سریع تحریم‌ها شناخته شده است. آیا بازگشت تحریم‌های قابل وتو کردن هستند؟ یک نکته مهم در مورد میکانیزم ماشه این است که بازگشت تحریم ها قابل وتو کردن البته در شورای امنیت سازمان ملل نیست. به این معنی که اگر شورای امنیت نتواند توافق کند که تحریم ها را تعلیق کند، یکی از اعضای دائم شورا میتواند از حق وتو استفاده کرده و به این ترتیب بازگشت تحریم ها را متوقف کند. بنابراین در این سیستم رأی‌گیری برای بازگشت تحریم ها انجام نمی شود، بلکه رأی‌گیری برای ادامه تعلیق تحریم ها صورت می گیرد و در صورت عدم توافق یک کشور می تواند با استفاده از حق وتو از بازگشت تحریم ها جلوگیری کند. تفاوت میان میکانیزم ماشه و اسنپ بک چیه؟ میکانیزم ماشه و اسنپ بک دو واژه‌ای هستند که اغلب به طور مختلف در مباحث مربوط به توافق هسته‌ای ایران به کار رفته و ما اونو مرتب از تحلیلگران میشنویم. اما تفاوت‌هایی دارند. میکانیزم ماشه به طور کلی فرایند فعالسازی تحریم‌ها به اون اشاره دارد. این میکانیزم زمانی به کار می‌رود که یکی از طرفین توافق هسته‌ای ایران نقض جدی توافق را اعلام کند. در این صورت طرف مقابل میتواند از میکانیزم ماشه برای درخواست بازگشت تحریما استفاده کند. اسنپ بک دقیقا فرایند بازگشت فوری تحریما پس از فعال شدن میکانیزم ماشه اشاره دارد. به عبارت دیگر پس از فعالسازی میکانیزم ماشه، تحریم ها ظرف مدت 30 روز به طور اتوماتیک به حالت اولیه خود باز می گردم. بنابراین میکانیزم ماشه به عنوان فرایند قانونی و رسمی برای فعالسازی بازگشت تحریم ها شناخته می شود، در حالی که اسنپ‌بک به فرایند سریع و اتوماتیک بازگشت تحریم ها پس از فعالسازی این میکانیزم اشاره دارد. به طور کلی این دو مفهوم مرتبط و به طور همزمان در زمینه برجام مورد استفاده قرار می گیرد، اما تفاوت هایی در نحوه استفاده و توضیح آنها وجود دارد. امیدوارم که قابل درک بوده باشه واسه شما عزیزان. مطلبی هست که برای شما پخش بشه، گفتگوی دکتر احمد سیف هست در رابطه با گرفتاری های اقتصادی امروز ایران که ما بر اون گمانیم که اساسی ترین مشکل تاریخی جامعه ما خودکامگی و استبداده و به باور ما باید برای تخفیف و حذف آن تلاش بکنیم، تلاش مضاعفی داشته باشیم. و دکتر سیف بررسی کرده و این گفتگو آموزنده و ولی تغییر در وضعیت موجود چه از لحاظ مسائل اقتصادی و تنگناهای فرهنگی ما بسیار جدیان و بسیار سخته، ولی مسائل اساسی پیش زمینه توفیق و بر این ناهنجاری هایی که هممون کم و بیش اطلاع داریم در داخل کشور، همه اینها به حل مسئله دموکراسی که هفته قبل صحبت داشتیم، دموکراسی کدوم دموکراسی، دموکراسی شورایی به نظر ما، و در نهایت حل مسئله ناهنجاری ها میتونه برقراری دموکراسی شورایی باشه. با هم گوش میدهیم به این گفتگو.
دستور کار: دموکراسی و گسترش دموکراسی. مقاله‌ای از احمد سیف. گرفتاری‌های اقتصادی ایران امروز هرچه باشد، من بران گمانم که اساسی ترین مشکل تاریخی جامعه ما خودکامگی و استبداد است و به باور من باید برای تخفیف و حذف آن بیشتر می‌کوشیدیم. بررسی آنچه که نکرده ایم اگرچه همچنان آموزنده است، ولی تغییری در وضعیت موجود نمی‌دهد. اگرچه مسائل اقتصادی مهمند و اگرچه تنگناهای فرهنگی ما بسیار جدی‌اند، ولی از منظری که من به دنیا می‌نگرم، به نظرم مسئله اساسی و پیش‌زمینه توفیق بر دیگر ناهنجاری‌های ما حل مسئله دموکراسی در ایران است. برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، بلافاصله ما با مشکل تعریف روبرو می‌شویم. دموکراسی یعنی چه؟ یکی از تعاریف دموکراسی حکومت مردم بر مردم و برای مردم است. با جهانی کردن نولیبرالیسم این تعریف از دموکراسی به بایگانی سپرده شد. حالا بماند که این تعریف اگرچه به نظر شیک می آید، ولی گنگتر از آن است که استفاده عملی هم داشته باشد. اما تعریف دست به نختری از دموکراسی هم داریم. یعنی شماری از قواعد و مقررات و بایدها و نبایدها بدون توجه به عدالت توزیعی و حتی مفهومی از انصاف. در این تعریف محتوای اخلاقی و ارزشی نادیده گرفته می شود و فراموش می شود که دموکراسی باید مرکز سطل هر برنامه‌ای برای سازماندهی یک جامعه خوب باشد. با این نگاه، دموکراسی یعنی سازوکاری برای اداره جامعه و برای تصمیم گیری. این تعریف از دموکراسی به خصوص از آنجا که وجه اخلاقی را نادیده می گیرد، نه تنها مفید و کارساز نیست که می تواند خیلی هم خطرناک باشد. اگر این تعریف پذیرفتنی باشد، در آن صورت به طور دموکراتیک می توان تصمیم گرفت و دست به پاکسازی نژادی و قومی زد، اگر اکثریتی چنین جنایتی را خواهان باشد. در اینجا دموکراسی تنها به عنوان یک روش تعریف می شود و این روش همانند دیگر روش ها به خودی خود نقطه پایان نیست. در واقع دموکراسی در این نگرش به صورت مجموعی از مقررات در می آید مستقل از پیامدها، و و تنها یک الگوی تصمیم گیری است. اما دموکراسی هرچه هست از این بیشتر است. هر دوی این تعاریف گذشته از کمبودهای جدی، این ایراد اساسی را هم دارند که ریشه های عینی و چگونگی ظهور و پیدایش دموکراسی های واقع موجود را نادیده می گیرند و به این توهم دامن می زنند که بدون یک برخورد قهرآمیز و گسست در فرایند اداری جامعه به شیوهی که هست می توان به دموکراسی رسید. این نکته هم گفتنی است که مدافعان این نگرش همچنین مدعی‌اند که مدافعان برخورد قهرآمیز تنها کاری که می کنند این فرایند تحولی را اگر غیر ممکن نکنند حتما به عقب می اندازند. پیش از پرداختن به این مدعا بد نیست این سوال را مطرح کنیم که در ایران، نه تنها در ایران که در دیگر جوامع نیز، چه نیروهای اعمال خشونت می کردند؟ ستمکشان و طبقات فرودست و حتی در مواردی که اعتصاب و تظاهراتی بود اعتصابیون و تظاهر کنندگان؟ آیا نیروهای امنیتی و به طور کلی نیروهای حافظ نظم موجود و مخالف تغییر؟ در واقع بر این نکته تاکید می کنم که شماری از دوستان به اصطلاح دموکرات ما حتی در نکوهش خشونت هم آدرس غلط می دهند. در زمینه ضرورت قهر برای رسیدن به دموکراسی، اگر به 3 مورد از دموکراسی‌های واقعا موجود، یعنی آمریکا، انگلستان و فرانسه بنگریم، این نکته روشن می‌شود. پرسش این است که فرایند ظهور و پیدایش دموکراسی در این جوامع چگونه بود؟ بدون انقلاب فرانسه، اشراف با بحث و جدل از قدرت کنارگیری می‌کردند؟ در آمریکا یا برده‌داران جنوب بدون جنگ داخلی به راه راست هدایت می شدند؟ در انگلیس آیا بدون انقلاب قرن 17 تغییرات دموکراتیک اتفاق می افتاد؟ البته که به این پرسش ها نمی توان پاسخ داد یا حداقل من پاسخشان را نمی دانم. در ضمن اگر تقلیل دموکراسی به یک روش اداره که بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاید قابل حصول باشد، پس چرا است و چگونه است که بخش عمده ای از تاریخ بشر تحت نظام‌های غیر دموکراتیک و خودکامه گذشته است و حتی امروز نیز با همین گرفتاری در جوامع بشری روبرو هستیم؟ اجازه بدهید برگردم به تعاریف دموکراسی. حکومت مردم. خب مردم یعنی چه کس یا کسانی در جامعه و برای مردمی بودن چه مختصاتی لازم است؟ و همین نکته‌گیری درباره بر مردم و برای مردم هم صادق است. به صورت یک راهنمای عملی اینها به چه معناست؟ یعنی چه باید کرد تا به این تعریف از دموکراسی برسیم؟ اما باید بلافاصله اضافه کنم که در این تعریف با ابهام زاید الوصفی روبرو هستیم که موجب می شود این تعریف به واقع هیچ استفاده عملی نداشته باشد. اما واژه‌های دیگری هم که مورد بهره برداری قرار می گیرند کم گیج کننده نیستند. دموکراسی سرمایه‌داری و دموکراسی بورژوایی هم چندان مفید نیستند. به گمان من بهترین شیوه ارجاع به دموکراسی واقعا موجود احتمالاً این است که آن را سرمایه‌داری دموکراتیک بنامیم. البته این پرسش هم هست که چرا تنها از دموکراسی استفاده نکنیم، یعنی بدون پیشوند یا پسوند. اگرچه بعضی از مشکلات حل می‌شوند، ولی گرفتاری‌های دیگری پیش می‌آید. اگر چنین کنیم، تفاوت بین دموکراسی کلاسیک در آتن و دموکراسی نیمبند پیشاصنعتی و انواع متعدد دموکراسی در کشورهای سرمایه‌داری روشن نخواهد شد. دموکراسی در واقع شکلی از سازماندهی قدرت اجتماعی است که از بنیان اقتصادی و اجتماعی قدرت در جامعه مستقل نیست. یعنی می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که اگر این رابطه‌ها را نادیده بگیریم، اطلاق دموکراسی نادقیق و گمراه کننده می‌شود. به این ترتیب وقتی از دموکراسی سخن می‌رود، آیا منظور دموکراسی آتن است که شیوه تولید اقتصادیش برده‌داری بود، یا دموکراسی شهری در دوره فئودالیسم اروپا، یا دموکراسی قرن 19 اروپایی که حتی همه مردان هم در آن حق مشارکت نداشتند، تا چه رسد به نیمه دیگری از جمعیت، یعنی زنان؟ به گمان من مضحک‌ترین استفاده از صفت در توصیف دموکراسی در ترکیب دموکراسی بورژوایی ظهور می‌کند. در این عبارت با گشاده دستی دستاوردهای تاریخی چون دموکراسی را که نتیجه قرن‌ها مبارزه علیه اشرافیت، سلطنت و سرانجام سرمایه‌داری و همین بورژوازی است به بورژوازی نسبت می‌دهند. شاید بهره‌گیری از سرمایه‌داری دموکراتیک مناسب‌تر باشد، یعنی انتخابات آزاد و زمان‌بندی شده و حق و حقوق‌ها و آزادی‌های فردی. البته از نظر دور نکنیم که همه این آزادی‌ها در عرصه سیاسی است که خود را نشان می‌دهد و طبیعتاً نمی‌توان ماهیت به شدت ضد دموکراتیک جامعه سرمایه‌داری را تغییر بدهد. اگرچه اغلب نولیبرال‌ها دموکراسی و سرمایه‌داری را معادل یکدیگر می‌گیرند، ولی واقعیت این است که این ساختار بر نظامی از مناسبات اجتماعی استوار است که در آن نیروی کار باید تولید و بازتولید شده و در بازار به عنوان یک کالا به فروش برسد تا بقای کارگر تأمین و تضمین شود و این مناسبات دموکراسی را به شدت محدود می کند. این بردگی برای مزد، یعنی اجبار به حضور در بازار تا سرمایه‌داری پیدا بشود که برای او خرید نیروی کار سودآور باشد، بخش غالبی از جمعیت را در این جوامع در موقعیت فرودست و نابرابر قرار می دهد. آنچه در این مناسبات حاکم است به واقع استبداد مطلق پول است و اگر یکی از پیشگزاره‌های دموکراسی را برابری افراد بدانیم، در آن صورت دموکراسی با این تعریف با سرمایه‌داری که اساسش بر نابرابری ساختاری میان کارگران و سرمایه‌داران استوار است نمی‌تواند همخوانی داشته باشد. در وارسی مقوله دموکراسی باید با دو نگرش دیگر هم تصفیه حساب کرد. یکی مارکسیسم عامیانه که با رد سرمایه‌داری دموکراتیک برای ظهور استبداد سیاسی زمینه سازی می‌کند و دوم نهله‌های گوناگون نولیبرالی که با ابهام آفرینی درباره سرمایه‌داری دموکراتیک مبلغ دموکراسی به طور عام می‌شوند. به گمان من دموکراسی در واقع هم‌نهاد سه بُعد غیر قابل تفکیک از یکدیگر است. دموکراسی بر پیشگزاره وجود یک صورتبندی اجتماعی استوار است که در آن برابری اجتماعی، حقوقی و اقتصادی وجود دارد. به علاوه رفاه مادی به حدی است که به افراد امکان می‌دهد تا از قابلیت‌های فردی خود به طور کامل بهره برداری کنند. البته این سطح رفاه اجتماعی از نظر تاریخی متغیر است. به سخن دیگر در جامعه‌ای با فقر گسترده و نابرابری رو به رشد در ثروت و درآمد شاهد رونق و شکوفایی دموکراسی نخواهیم بود. بدین ترتیب بر این نکته دست می‌گذارم که آیا در نظام سرمایه‌داری دموکراسی می‌تواند امکان پذیر باشد؟ نکته این است که ساختار سرمایه‌داری بر نابرابری استوار است و به علاوه در این سال‌ها شاهد رشد چشمگیر نابرابری بوده‌ایم. آنچه باید به صدای بلند اعلام شود این است که برابری همگانی، ادعای ایدئولوژیک مدافعان سرمایه‌داری و تقسیم طبقاتی و نابرابری واقعیت جامعه سرمایه‌داری است. بُعد دوم این که همگان از محبت آزادی برخوردارند. آزادی نمی‌تواند به بیان رسمی آن در قواعد و مقررات خلاصه شود. یک نظام به اصطلاح دموکراتیک که استفاده کامل از آزادی‌ها را در عمل و در واقعیت زندگی تضمین نکند، در بهترین حالت کاریکاتوری از دموکراسی ارائه می‌دهد. آزادی یعنی امکان انتخاب بین بدیل‌های واقعی و موجود. در این راستا به دنیای واقعی بنگرید. این دیگر چه نوع آزادی است که شمار هر روز افزونتری را به زندگی در حلبی آبادها وامی دارد که فاقد امکانات اولیه آموزشی اند و به خاطر کمبود امکانات بهداشتی و درمانی گرفتار زود مرگی می شوند. آیا شمار انبوهی حتی قادر به فروش نیروی کار خود هم نیستند و نه تنها در پیری و بازنشستگی که در جوانی هم هیچ گونه تأمین و رفاه اجتماعی ندارند. بُعد سوم دموکراسی در واقع نهادهاست. یعنی وجود مجموعه‌ای پیچیده از نهادهای گوناگون و قواعد روشن و صریح که حاکمیت عموم را بر زندگی خیش تضمین کند. نهادهایی که وظیفه اصلیشان رفع ضعف‌های نظام دموکراسی انتخاباتی است. اما این ضعف‌ها کدامند؟ اجازه بدهید برای پاسخگویی به این پرسش از سطوح گوناگون سرمایه‌داری دموکراتیک سخن بگویم. پایین‌ترین سطح سرمایه‌داری دموکراتیک دموکراسی انتخاباتی است. یعنی وقتی که در فواصل معین انتخابات برگزار می شود که تنها ابزار انتخاب قانونگذاران و قوه مجریه است. البته در انتخابات احزاب با یکدیگر رقابت می کنند، ولی کم اتفاق می افتد که اختلاف نظر بین احزاب شرکت کننده چشمگیر و تعیین کننده باشد. این سطح از سرمایه‌داری دموکراتیک در پیامد فرایند جهانی کردن به شدت تضعیف شده است. در جوامعی که با دنیای بیرون تعامل بیشتری دارند، رفتار و دورنمای احزاب با اقدامات احتمالی سرمایه‌داری جهانی مشخص می‌شود. سطح بعدی سرمایه‌داری دموکراتیک، دموکراسی سیاسی است. مختصات این نظام را فهرستوار به دست می‌دهم. 1. ایجاد یک نظام سیاسی که به توده مردم امکان مؤثر مشارکت سیاسی می‌دهد. 2. تقسیم قدرت. 3. بهبود شیوه مشارکت توده مردم از طریق همه پرسی و دیگر شیوه های مشورت طلبی جمعی. 4. قدرت دادن به قانونگذاران تا با در نظر گرفتن تحولاتی که در شرایط عینی پیش می آید بتوانند قوانین مفید تدوین کنند. 5. ایجاد نهادهای مؤثر و دموکراتیک برای نظارت بر قوه مجریه. 6. پذیرش واقعی و مؤثر حق عمومی دسترسی به اطلاعات. 7. تعیین بودجه دولتی برای احزاب در برابر بودجه بخش خصوصی. 8. ایجاد نهادهای لازم برای کاستن از نقش واسطه های سیاسی در پارلمان و دیگر نهادهای قانونگذاری. با اندکی تسامح این سطح اندکی بالاتر را دموکراسی مشارکتی می نامم. اگر جامعه‌ای از دموکراسی مشارکتی بگذرد، مرحله بعدی دموکراسی اجتماعی است که نه فقط اجزای دموکراسی مشارکتی را در خود دارد، بلکه شهروندان حقوق گسترده‌ای در پیوند با سطح زندگی و حق و حقوق سراسری نسبت به آموزش، بهداشت و مسکن دارند. بهترین ابزاری که برای بررسی دموکراسی اجتماعی داریم، گستردگی یا عدم گستردگی تولید کالایی در حوزه‌هایی است که برای برآوردن نیازهای اولیه انسان حیاتی‌اند. محدودیت تولید کالایی در این حوزه‌ها برای نمونه آموزش و بهداشت و مسکن به این معناست که در چنین جامعه‌ای بدون وابستگی و پیوستگی به نظام بازار می‌توان زندگی کرد. نکته‌ای که در عملکرد نظام بازار مورد توجه مدافعان سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرد، توانایی بازار در کنار گذاشتن همه آن کسانی است که برای بهره‌مندی از کالایی که عرضه می‌شود پول ندارند و یا پول به اندازه کافی ندارند. به عبارت دیگر، این وجه از دموکراسی اجتماعی باعث تضعیف استبداد مطلق پول می‌شود و پیامدش جامعه‌ای منصفانه‌تر و آزادتر است. در جامعه‌ای که همه چیز در آن به صورت کالا درآمده است، به خصوص در شرایطی که نابرابری در توزیع درآمد و ثروت هم وجود دارد و هر روز بیشتر می‌شود، آزادی عمومی به صورت متاعی در می آید که به گفته ژان ژاک روسو اغنیا خریدار آن و فقرا فروشنده آنند. همینجا باید اضافه کنم که در شرایط همه جاگیری تولید کالایی، برخلاف ادعای نولیبرال ها، هدف نه بهبود و بیشینه سازی رفاه همگان، بلکه در واقع بیشینه سازی سود برای یک اقلیت بسیار کوچک است. بالاترین سطح سرمایه‌داری دموکراتیک، دموکراسی اقتصادی است. اگر در یک اقتصاد سرمایه‌داری توانسته باشیم دولت را دموکراتیک کنیم، در آن صورت چرا همین اصل را به بنگاه‌ها هم کلیت ندهیم؟ واقعیت این است که این بنگاه‌ها به غیر از مالکیتشان که خصوصی است، در هیچ زمینه دیگری خصوصی نیستند و بنابراین دلیلی ندارد که اداره دموکراتیکشان به نفع جامعه نباشد. به این ترتیب منظور من از دموکراسی اقتصادی نظامی است که در آن حاکمیت دموکراتیک این ظرفیت مؤثر را داراست که درباره مسائل اساسی اقتصاد که بر زندگی اجتماعی شهروندان اثر می‌گذارد نیز تصمیم بگیرد. برخلاف آنچه نولیبرال‌ها ادعا می‌کنند،